أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمود اگر کسی عالماً آمدن از احرام میقات نبنده و بره بعد از میقات، عاجز بشه از بازگشت به میقات، بطل نسکه، احرامش دیگه منعقد نمیشه. منتها اگر وارد مکه شد، اذا دخل الحرم وجب علیه قضاؤه، باید اون نسک را قضا کنه. کما یجب قضاء الحج المنذور. ما راجع به اون اصل مسئله که وجب علیه قضاؤه عرض کردیم دلیل نداره که هر تکلیفی اگر ترک شد قضا واجب باشه، مثل رد سلام میمونه که اگر کسی به انسان سلام کرد ولو عمدن جواب ندیم تا وقتش بگذره، موالات عرفی مختل بشه، دیگه اعاده و قضا نداره. احرام برای دخول حرم یا دخول مکه از آداب ورود به حرم و یا مکه هست. وقتی داخل شدید بدون احرام، کار حرامی کردید، اما دلیلی نداریم که باید شما قضا کنید این احرام را. راجع به حج منظور که قضا داره یا نه، مشهور قائل به قضا شدن، گفتن حج منظور را اگر کسی ترک کرد یا انجام نداد تا فوت کرد، باید قضا بشه از طرف اون حج منظور. مستند مشهور دو روایت بود، یکی صحیحه زریس، یکی هم صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور، که عرض کردیم این دوتا صحیحه یک مقدار اجمال درشون هست، که بعد مراجعه کردیم دیدیم برخی از بزرگان که از قدما به همین اشکال اشاره کردند که ذیل این دو روایت صحبت از قضاء حج از طرف میت میکنه، صدرش صحبت از این میکنه که این میت نذر کرده بود احجاج به غیر را. حالا قطع نظر از این اجمال که برفرض حل بشه، بگیم ما به قرینه صدر روایت که فرض کرده نظر احجاج را، زین روایتم که داره که یحج عن المیت ولیه حجة النذر، بگیم مراد اینه که ولی المیت وفاء به نذر میکنه، یعنی شخصی را میفرستد حج تا اون احجاجی که نذر کرده بود میت که کسی را به حج بفرستد، توسط ولی میت اون نذر وفا بشه. خب حالا اینجور توجیه میکنیم، اون وقت گفته میشه که این دو روایت مربوط به نذر الاحجاج بالغیر است، که مفاد روایت اینه اگر کسی نذر کرد احجاج غیر را، نذر کرد کسی را به حج بفرستد و نفرستاد، باید قضا بشود از طرف او بعد از فوتش و از سلس او کسی را به حج بفرستند وفاعا لنذره او قضاعا لنذره. اون وقت گفته میشه که این دو روایت که در نذر الاحجاج فرمود که واجب است قضا، خون نذر الحج به طریق اولا واجب میشه قضا. نذر کردم دیگری را به حج بفرستم و نفرستادم تا بعد از فوت من، خب روایت میگه که باید از ثلث این میت وفا بشود به این نذر، احجاج بشود کسی، کسی را به حج بفرستم. خب اگر من نذر کرده بودم حج به جا بیاورم، خب این که به مناسبت عرفیه اولا هست به قضا. به نظر میرسه که این مطلب درست نباشه. این دو روایت که در نذر الاحجاج هست و قبول بکنیم که اجمالی در روایت نیست، مفادش این میشه که بعد از فوت این ناظر باید از ثلث او مالی را بردارند و شخصی را به حج بفرستند، احجاج بکنند شخصی را. اما چه دلیل میشه بر این که اگر خود اون شخص ناظر نذر کرده بود حج مباشری را، نذر کرده بود خودم حج بروم، حالا خودش حج نرفت، اینجا ما بگیم بعد از فوتش باید قضا بشه، یا بعد از حبس نذر، بعد از انقضاء مدت نذر خود اون ناظر باید حج بره قضاء للحج المنظور؟ الغاء خصوصیت دلیل میخواد. در احجاج ما احتمال میدیم شارع این رو حساب کرده که این ناظر هدفش این بود که کسی از مال او حج بره، حالا خودش نفرستاد ورثش میفرستن، اما بالاخره احجاج غیر محقق میشه، با پول این میت احجاج غیر محقق میشه. فقط خودش درس کرده بود احجاج اون غیر را، این نشد، از ترکش خارج میکنن، از ثلث ترکش خارج میکنن مالی را برای احجاج غیر. اما در نذر الحج نذر کرده بود شخص که من حج میروم، حالا فرض کنید مرد، دیگران حج بروند که او حج نرفته، حج انهست، ولی اون ناظر نذر کرده بود حج مباشری رو، نه حج نیابی رو. بله، اگر ناظر نذر کرده بود که لله علیه که کسی را بفرستم از طرف من حج به جا بیاورد، خب ممکن بود شما اینجا بگید حالا که مرد از ثلث مالش ورثه بیان شخصی رو بفرستن از طرف اون میت حج به جا بیاورد. اما وقتی که اون میت نذر کرده بود لله علیه احج به نفسی، به چه دلیل ما بگیم حالا که خودش مرد و حج به جا نیاورد از ثلث ترکش از طرف او حج به جا بیارن. الغاء خصوصیت دلیل میخواد. خب روایت، این روایت در حجه، اونو دیگه علال قاعده باید حساب کرد. در حج نمیشه الغاء خصوصیت کرد از نذر الاحجاج به نذر الحج. پس این دو روایت ربطی به قضاء حج منظور نداره. بله یک وجه دیگه ای ذکر شده برای لزوم قضاء حج منظور که در کلام مرحوم آقای حکیم هست و آقای زنجانی هم این رو قبول دارن که نذر یعنی تملیک العمل لله. کسی که میگه لله علیه ان حج یعنی خدا مالک است حج را در ذمه من. خب وقتی مالک شد و این بحث پیش میاد که گفته میشه که این دینی است که این آقای ناظر به خدا بدهکار است، وفا نکرد تا مثلا مرد، خب دلیل استثناء دین و این که دین قبل الارث هست میگه که باید اول این دین خدا را خارج کنید. حج دین خداست، حج منظور هم دین خداست، باید از ترک خارج کنید. منتها اون دو روایت صحیحه آمد گفت لازم نیست از اصل مال خارج کنید، یک تعبدی بود در خصوص این که از اصل مال لازم نیست خارج بشه حج منظور، از ثلث مال خارج بشه. به این مقدار تعبد رو ما میپذیریم. اما این که ما بگیم اصلا لازم نیست قضا بشه این حج منظور، این خلاف دین بودن نذر است که نظر باعث میشه که اون فعل منظور بشه ملک خدا و من بدهکار بشم به اون فعل. خب این مطلب به نظر ما ناتمامه. اولا نظر ما دلیلی نداریم تملیکه، لله علیه بیش از التزام به خدا ظهوری نداره، من ملتزمم به خدا که این کار را بکنم. بله اگر مدخول لام مال بود، مثلا میگن متعلق لام مال بود، لزیدن علیه الف درهمن، خب بله الف درهم که متعلق لزیدن علیه هست این ماله، این ظهور در دین داره. اما اگر نه لزیدن علیه ان ادفع الیه الف درهم، فعل متعلق لام بود، لزیدن علیه ان ادفع الیه الف درهم، نه این با التزام هم میسازه، این ظهوری در تملیک نداره. نظر فرقش با عهد این میشه که نظر التزام است با یک صیغه خاصه، ولی الله علیه هلا؟ خب خود این صیغه دخالت داره در صدق نظر، یعنی صیغه رو به کار نمیبره، یعنی گفت خدایا من این کار را میکنم، ملتزمم این کار را بکنم، یه عهد دیگه. چی گفته بفرمایید؟ علیان افعل کذا، که طرف خدا نیست، تعهد با خدا نسپرد، بگه التزمو التزم لله ان افعل کذا، این عهده. با کی گفته؟ به خدا گفته. خدایا اگر فرزندم روز خوب شد روز عاشورا من حتما این کار رو میکنم. خب این عهد، چون در نه گفته فعد قال لله علیه.
نه ماهیتش
یعنی فرق نداره، فقط کلمه باید. ماهیت نزد با عهد کی میگه اگر لله نبود فرق میکنه؟ حالا نزد یه نوع التزامه دیگه، منطقه مطلق التزام که واجب وفا نداره. نظر لغیر الله، این که واجب وفا نداره. من نظر لله، یه بار میگه لله علیه، این همون نظریست که احکام خاص خودش رو داره که گفت کفارتو کفارتو یمین. و اگر نگل الله علیه، صرفا التزام با خدا به منده برای کاری، اون میشه عهد و احکام عهد رو داره، کفارش هم کفاره عهده. ما بیشتر از این دلیل نداریم که در نزد تملیک میکند این فعل را به خدا. واقعا شما خب این لام در نظر در شرط هم به کار میره. شما وقتی میگید لک علیان اخیت صوبک، این یعنی او را مالک میکنید نسبت به خیاطت صوب یا نه؟ میگید لک علیان اخیت صوبک یعنی من به نفع تو ملتزم میشم به این کار. بیش از این ظهور نظر یعنی التزام، نظر التزامه دیگه. ولی یوفو نظور هم دیگه. نه وعد که التزام اولا لازم نیست باشه، اخبار ممکنه باشه، برفرض هم التزام باشه التزام با خدا نیست. عهد با خدا التزام با خداست، نه صرف اخبار به خدا که خدایا بهت خدایا بهت دارم خبر میدم که من دیگه آدم خوبی شدم. نه این التزام نیست، این اخباره. اما یه وقت قول میده به خدا، تو شبهای قدر داره قول میده به خدا، خدایا بهت قول میدم که آدم خوبی بشم. خب این عهد با خداست دیگه، مگه عهد با خدا شاخدم داره؟ حالا ما بحثمون در عهد با خدا نیست، بحث در نظره. کی بگه ظهور نظر در تبلیغ؟ همچه ظهوری با نبیفهم. بر فرض ظهور نظر، لام نظر لله علیه در تملیک باشه که آقای حکیم و آقای زنجانی ادعا میکنه. خیلی خوب، خدا مالک میشه در ذمه من حج امسار را، نرفتم تموم شد. ما اگر سال دیگه حج برم ادای دین کردم به خدا؟ نه. ورثه من بعد از من برن حج از طرف من ادا کردن دین مرا به خدا؟ نه. گفتم من حج میروم، ورثه من حج برون، دین عبارت از حج صادر از من، این دینه. ولذا در نزد تبرع غیر قطعا مجزی نیست. من نزد کردم لله علیه ان اذبح شاتا فی یوم عاشورا، یا آقای دیگه آمد گفت من از طرف فلانی نیابتا از فلانی ذبح شات بکنم بدون اینکه به من خبر بده، این که قطعا کافی نیست، فرق میکنه با بقیه دین ها. خب در دین های دیگه من بدهکارم به 1000 تومن، شما میایید از طرف من بدهکاریمو میدید، خب حرفی نیست. اما اینجا من بدهکار شدم به حج صادر از خودم، اونم امسال موقت. خب بعد از اینکه وقت گذشت انسنز شد، خب حج سال بعد میشه حج امسال؟ حج امسال نمیشه که. حج بعد از فوت من میشه حج من؟ حج من نمیشه که، میشه حج از طرف من. فوقش شما میگید که بالاخره خدا طلبکار بود، طلب کردی مال خدا را. من اتلف مولا غیر فهو له ضامن. خب یا میگید دین بده به خدا بدهکاری، باید دین خدا را بدهید. خود دین رو که نمیتونید بدید، پولش رو بدید به خدا، مثلا حالا خرج خیرات بکنید که بالاخره راه اداء دین به خدا اینه دیگه، کار دیگه که نمیشه کرد. میگیم خب ما دلیلی نداریم بر این که در این دینهای غیر مالی، در این دینهای غیر مالی ما دلیل من بعد وصیت یوصی بها او دین، حتی در این دینهای غیر مالی هم میاد میگه که ارث بعد از دین است. حتی در اینجا ظهور دین در دین مالی است و دینهای عرفی است. حالا من به کسی به پولی بدهکارم یا عملی بدهکار بودم من اجیر انجام ندادم، تبدیل شد به پول نقد، قیمت عمل، اجرت عمل که باید به اون مستاجر بدم چون عمل نکردم، قائم قیام نکردم به وفاء به اون اجاره، گفته بودم میام فلان کار رو میکنم نکردم. خب بله اینا دینهای عرفیه که مالیه به ذاته، یا بالاخره مالیه من از این باب که عمل را انجام ندادم تبدیل شد به پول نقد. خب باید انجام، باید بعد از فوت من خارج کنن این دین رو. اما دینهای غیر عرفی رو شامل نمیشه. برفض ما بگیم نزد دین است، من بعد وصیت دین به خداست، ولی من بعد وصیت او دین ظهوری نداره که شامل این موارد بشه. و اگرم شامل میشد دلیل نداشتیم که باید حج به جا بیانن از طرف میت. نه، مال خدا را تلف کردین میت، باید قیمت اون مال رو به خدا بدن. اما این مساوی ما نیست که از طرف این میت حج به جا بیارن، صرف در امور خیر بکنن بر فرض. اطلاق آیه من بعد وصیت اودین شامل این جور دین ها هم بشه که به نظر ما ظهوری در این مطلب نداره. عرض کردم اگر مهر قرار بده اون همون دینهای عرفی است، مهر قرار بده بردن به حج را، بعد قیمت بردن به حج را به این زن میده، دین عرفی است دیگه، مهر دین عرفی است. ما که پذیرفتیم عمل اجیر هم اگر اجیر انجام ندهد دین عرفی است و از ارث استثناء میشه، اونه که پذیرفتیم دینهای عرفی رو میپذیریم. اما این دینی که عرفی نیست که بشود عرفاً دین مالی، حالا اگر کسی بیاد بگه تمام واجبات دینند که در برخی از روایات است که دین الله حق بالقضا، در احتمال در نماز هست که نمازهای اون خسعمیه دیگه، اون روایت هست که راجع به قضاء نمازهای پدر که روایت داره دین الله حق بالقضا. خب اگر کسی اومد گفت تمام تکالیف دینن بر عهده مکلفین، که نظر آقای خویی هم همینه، اما معنیش این نیست که حالا که دینن پس بعد از فوت این آقا میگیم آقا چقدر کفاره برات واجب بود بدی ندادی، از ترکت خارج میکنیم تو اینا دین است. نه، اینا دین عرفی مالی نیست که آیه این که دین قبل از ارث حساب میشه شامل این هم بشه. این راجع به این مسئله. اما مسئله دیگر اینه، اذا ترک الاحرام عن نسیان او اغماء او ما شاک لذالک او ترکه عن جهل بالحکم او جهل بالمیقات فللمسئله صور اربع. کسانی که احرام از میقات رو عالماً آمدن ترک نمی کنن، ناسیاً یا جاهلاً یا لعذر آخر کل اغماء ترک می کنن. اینها آی خویی فرموده که چهار صورت دارن. صورت اول اینه که وقتی عذر برطرف شد بتونن برگردن به میقات. در این صورت خب واجبه که برگردن به میقات. صورت دوم اینه که برن داخل حرم بشن ولی دیگه نمیتونن به میقات برگردن، فقط میتونن از حرم بیان بیرون، خارج از حرم بشن. آی خویی میفرماد لازمه که خب خارج بشن از حرم، بیان ادنی الهل که بیرون حرم، از اونجا محرم بشن. اولا اینه که هر مقدار که میتونن سمت میقات برگردن این کار رو انجام بدن، این اولاست. میتونن از ادنی الهل مثلا 5% بیان جلوتر به سمت میقات، بله بیان، و از همون جایی که ممکن است ابتعاد از حرم افضل اینه که از اونجا محرم بشه.
مثلا اگر 20 کیلومتری حرم باشه احرامش
منعقد میشه. بله. صورت سوم اینه که داخل حرمن، امکان خروج از حرم هم برشون نیست. خب اینها از همون مکانشون محرم میشن در داخل حرم. صورت چهارم اینه، هنوز به حرم نرسیدند، به میقات هم که نمیتونن برگردن، خب اینجا فرمودن که از همون مکانشون که بیرون حرم هست محرم میشن. خب بعد مرحوم آلخویی فرموده است که احرام که بستند این احرامشون هم مجزیست از حج واجب و صحیح هست و مشکلی نیست. بعد فرموده که ما این بحث رو راجع به تارک احرام جهلن او نسیانن گفتیم. کسانی هم که احرامشون باطله، مثلا قبل از میقات محرم شدن، اینها هم حکمشون حکم همین تارک احرام از میقاته که این صور اربعه در موردشون مطرح شد. خب راجع به اون صورت اولا که فرض شد که این شخص که نسیانن او جهلن ترک کرده احرام را در میقات، فرض شد میتونه برگرده به میقات، خب روشنه که باید برگرده به میقات. بلکه به نظر ما باید برگرده به همون میقاتی که از او واجب بود محرم بشه. هم عمومات توقیت مواقیت هست که وقت اهل المدینه و من اتا علیها ذل حلیفه شامل این آقا میشه دیگه. خب این آقا محرم نشد از ذل حلیفه جهلن و نسیانن، آمده نزدیکی های حرم، نزدیکی های مکه، خب نمیتونه بره قرن المنازل، باید برگرده حتی الامکان به همون مسجد الشجره. صحیحه حلبی هم داره رجل نسی ان یحرم حتی دخل الحرم قال قال ابی یخرج الی میقات اهل عرضه. میقات اهل عرضه یعنی همون مسجد شجره، چون این آقا از مدینه اومده، خب ظاهرش اینه که نباید بره قرن المنازل حتی الامکان. این روایت در مورد ناسی هست که خوندیم. در مورد جاهلم صحیحه معاویه ابن عمار هست، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة کانت مع قوم فطمست فارسلت الیهم فسألتهم فقالوا ما ندری اعلیک احرام ام لا، اعلیک احرام املا و انتهائز. خب این معلوم میشه جاهل مترد، جاهله ملتفته بود، سوال کرد از اون افراد کاروان که من حائزم، در میقات هستیم، محرم بشوم یا نه؟ گفتن ما نمیدانیم که تو اصلا وظیفه داری محرم بشی یا وظیفه نداری. فترکوها حتی دخلت الحرم فقال ان کان علیها مهله، اگر فرصت داره فترجع الالوقت، برمیگرده به میقات، فلتحرم منه فان لم یکن علیها وقت فلترجع الی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم به قدر ما لا یفوتها، که این حکمیست که بعدن مطرح میکنیم. اینم در مورد جاهله، و جالب اینه جاهله مترددم هست. حالا مهم اینه که جاهل متردد، مقصر بودنش رو ما خیلی نمیتونیم تشخیص بدیم، شاید قاصر بوده، مهم اینه که ملتفت بود، متردد بود. خب حالا یه وقتی میتونه یعنی دوران رو هم بین المحظوره نیست، میتونه رجاءً محرم بشه. شبه مثلا اگر دوران بین محظورین باشه، این نمیدونه احرام زن حائض حرام ذاتی است یا واجب است، میشه دوران اونم بین المحظورین. دیگه میتونه مقصر نباشه. اگر احتیاط ممکن بود که مقصر هست، چرا ترک کرد احتیاط را؟ خب اگر احتیاط ممکن بود و این زن هم این را می دانست که احتیاط ممکن است، در ترک احتیاط مقصر بود. اگر احتیاط ممکن نبود برای این زن، چون احتمال حرمت ذاتیه می داد احرام فل میقات را بر زن حائض، میشه دوران را بین المحظورین. و در صورتی قاصر هست که قبلا امکان سوال نبوده، آگاهی قبلا وقت سوال بوده، ما یحتمل و وقوع ما یحتمل و ابتلاء المکلف به، خب اینا از قبل باید یاد بگیره انسان، یاد نگرفته اومده تو میقات حالا میخواد مسائل حج یاد بگیره، مثل خیلی از زائرین شما اینجوری هم دیگه، قبلش به فکر این مسائل نیستن، تا اون روزی که دیگه گیر بکنن تازه میخوان مسئله یاد بگیرن. این میشه مقصر دیگه. خب برخی از روایات هم شامل جاهل میشه هم ناسی، مثل همون صحیحه حلبی که اول خوندیم، ان رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم قال یرجع الى میقات اهل بلاده، دیگه تو این روایت ناسی نیست. البته این استدلال مبتنی بر این که ما این صحیحه حلبی رو با اون صحیحه حلبی که در مورد ناسی هست متعدد بدونیم، خب مهم نیست. در اینجا یه شبهه هست و اون اینه که گفته میشه که این روایات مفادش این بود که باید عند تمکن من الرجوع الى المیقات این آقا برگرده به میقات، جهلن نسیانن از میقات محرم نشد اما الان میتواند به میقات برگردد، باید برگردد. ولی در مقابل روایت عبدالله ابن الحسن هست که ظاهرش ممکنه این باشه که لازم نیست برگرده این آقا. عن علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألته عن رجل ترک الاحرام حتی انتها الى الحرم فأحرم قبل ان يدخله، قبل از دخول در حرم محرم شد. قال ان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه، اگر از روی جهل این کار رو کرد لازم نیست برگرده به میقات، فليبن مكانه ليقضي، یعنی همونجا بماند تا اعمال حج را به جا بیاورد، یعنی لازم به بازگشت به میقات نیست. فإن ذلك يجزيه ان شاء الله و ان رجع الى المیقات فانه افضل، ولی اگر برگرده به میقات و مجددا محرم بشه که کار افضلی هست. پس فرض شده در این روایت که تمکن داشته این شخص از رجوع به میقات، رجوعش به میقات افضله، ولی از همون مکان هم که جهلن محرم شده مشکلی براش پیش نمیاد. خب گفته میشه که این روایت مفادش اینه که کسی که جهلن از میقات گذشت بدون احرام ولو متمکن از رجوع به میقاته، اما افضل رجوع به میقاته متعین نیست و اون روایات قبلی رو هم میکنیم بر استحباب مثلا مؤکد. اول ما راجع به سند این روایت صحبت کنیم. عبدالله ابن الحسن توثیق نداره در رجال، نوه علی ابن جعفره، ولی گفته میشه که همیری روایات زیادی رو از علی ابن جعفر که نقل میکنه با همین واسطه عبدالله ابن الحسنه و ظاهر اینه که توثیق میخواد بکنه عبدالله ابن الحسن و الا بعید همیری از اجلاء قمیین بود، مورد اعتماد قمیین بود، اون وقت بیاد کتاب خودش رو قرب الاسناد رو خراب کنه با نقل از یک انسان ضعیف یا مجهول و اکثار از او، این خلاف ظاهر که به نظر میرسه این وجه قابل قبولیه. رای زنجانی هم بر اساس همین وجه عبدالله ابن الحسن رو توثیق میکنه. ممکنه شما به ما اشکال کنید که وهب ابن وهب حدودا 110 روایت تو قرب الاسناد ازش نقل میکنه به واسطه سندی ابن محمد و وهب ابن وهب کسی است که به او گفتن اکذب البریه، و اونم همینو بگید یا حالا خود همیری یا سندی ابن محمد که از اجلائه چجور شد که از وهب ابن وهب اکذب البریه اینقدر حدیث نام میکنه. این نقض آی زنجانی مطرح کردن در یک جایی که ما وهب ابن وهب رو معتبر میدونیم، چرا؟ حالا لابد به خاطر همین اکثار روایت سندی ابن محمد در کتاب قرب الاسناد، همگری از سندی ابن محمد نعم میکنه کثیرن ما از وحب ابن من. میمونه اون تعبیر که اکذب البریه. خب ممکنه کسی دروغگو باشه، اما در یک زمینه ای ملتزم دروغ نگه. اکذب البریه بوده به خاطر این بوده که این میرفت با هارون رشید، قاضی عامی بود، فرزند خانم امام صادق علیه السلام بوده و قاضی عامی بود، سنی هم بود، قاضی شده بود از طرف هارون رشید، فرزند یکی از زنهای امام صادق علیه السلام بود. عرض شود خدمتتون که بعد هارون مثلا یکی از دروغ‌های وهب ابن وهب بود که به کبوتر علاقه داشت، تا وهب ابن وهب رو دید گفت که حدیثی از پیامبر راجع به کبوتر بازی، راجع به کبوتر و کبوتر بازی شنیدی؟ سریعا در جا میگن وهب ابن وهب حدیث جعل کرد، روا فلان و ان فلان که پیامبر راجع به کبوتر اینجور فرمود و لعب به همام و اینها حدیث جعل کرد. ولی نجاشی هم میگه که اکاذیبش با هارون الرشید معروفه، یا اکاذیبی داره با هارون الرشید، ولی منافات نداره که در روایاتش از امام صادق ملتزم دروغ نگه. دلیل بر این مطلب چیه؟ ایشون میگن علامه از ابن الغزائری نقل کرده که کان قاضیاً عامیاً الا ان له احادیث عن جعفر ابن محمد علیه السلام کلها یوثق بها. این احادیث مورد وثوق و مورد اطمینانه. خب این اشکال نداره. بعد ایشون میگن بعض نسخ داره کلها لا یوثق بها، ولی این غلطه. چرا؟ برای اینکه این چه استثنایی است؟ شما اول بدگویی کردید، کان قاضیان عامیان الا، الا که میگید یعنی یک آدم خوبی نبود، الا اینکه یک خوبی داشت و اون این بود که احادیثی از امام صادق نقل کرد که مورد وثوق است. خب اگر بنا باشه لا یوثق بها بخونید که اینم خوبی نمیشه که دیگه، چه استثنایی است؟ این قاضی عامی بود الا این که احادیثی داشت که هیچ کدام قابل اعتماد نبود. حالا اجازه بدید، حالا این قابل قبول نیست، این نسخه لا یوثق بها. این فرمایش های زنجانی خب به نظر ما تمام نیست، برای اینکه این اون نسخی که ما دیدیم عمدتا لا یوثق بها بود. این که بیایم بگیم در بعض نسخ لا یوثق بهاست، نه اتفاقا ما اینی که دیدیم اغلب نسخ لا یوثق بهاست و اینم هیچ اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه استثناء از قاضیان عامیان این بود که احادیثی از جعفر ابن محمد علیه السلام داشت، با این که قاضی عامی بود اما از امام صادق علیه السلام احادیثی داشت. این استثناء. اما برای اینکه یه وقت دیگران دچار توهم نشن که این ارتباطش با امام صادق و نقل احادیث از امام صادق یک وقت قابل قبول است، میگه ولی باز استثناء از استثناء، ولی بدانید این احادیث هم قابل اعتماد نیست. قاضی عامی بود ولی احادیثی از امام صادق داشت، اما بدانید که این احادیث هم اعتبار ندارد. چه اشکالی داره؟ بله، راه حل اینه بگیم وهب ابن وهب شاید پیش سندی ابن محمد ثقه بوده، کمون که پیش آقای زنجانی ثقه است، معارضه میکنه با تضعیفاتی که داره وهب ابن وهب که اکذب البریه، که عادتا کسی که اکذب البریه است به پیغمبرش رحم نمیکنه، میاد به امام صادق رحم میکنه. باشه کم، حالا به هر حال بالاخره معارضه میکنه با توثیق سندی ابن محمد. اونجا دلیل نمیشه سندی ابن محمد ثقه نمیدونسته، نه ثقه میدونسته، ما قبول نداریم دل معارضه. راجع به عبدالله بن الحسن که معارضه ای نیست، اون ظهورش در توثیق همیری است نسبت به عبدالله ابن الحسن، معارض هم نداره، اخذ میکنیم. اما راجع به دلالتش تأمل بفرمایید ان شاء الله تا